بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در واجب معلق و واجب منجس بود. عرض کردیم که مرحوم صاحب فصول این تقسیم را ذکر فرمودن که واجب ما سه قسم است: یا واجب مشروطه یا واجب مطلقه. وقت واجب مطلق هم دو قسمه، یا منجزه یا معلقه. پس مرحوم صاحب فصول واجب را سه قسم میکنن، میگن واجب یا مشروطه، مثل اینکه میفرماید این استطعت فحج. خب اینجا میگیم وجوب حج مشروط به استطاعت، این میشه واجب مشروط. تا استطاعت نباشد وجوب حجی در کار نیست. این یک قسم. یک قسم در مقابل این واجب مطلقه، یعنی وجوبش قیدی ندارد یا قیدش حاصل شده. خب این واجب مطلق اون وقت دو قسمه، یا منجز هست یا معلقه. از مجموعاً در نظرشون اقسام واجب میشه سه قسم: واجب مشروط، در مقابلش واجب مطلق. واجب مطلق هم دو قسمه، یا منجزه یا معلق هست. و شما میفرمایند که واجب منجز کجاست؟ واجب منجز اون واجباتی است که نه خود وجوبش قید داره، چون مطلقه دیگه وجوب، فقط اون که واجب مشروط نیست دیگه، وجوبش قید نداره، شرط نداره. خود واجب هم مقید به قیدی در آینده نیست، به قیدی که الان حاصل نباشد و در آینده بخواد حاصل بشد چنین قیدی نداره. پس واجب هم قید ندارد. واجب منجز اون است که نه وجوبش قید داره نه واجبش مقید به یک امری هست در آینده که الان حاصل نیست، در آینده بخواد حاصل بشود. خب اگر قید داشته باشه، قیدش طوری است که لازم تحصیله، یعنی یه قیدی هم داره، قیدش لازم تحصیل، مثلا مثل باب صلات. وقتی حالا وقت نماز شد، انسان نماز بخواد بخوند، قید داره، قید وضو باید بگیرد، اما دیگه این قیدش لازم تحصیله. قیدی که غیر اختیاریه در آینده حاصل بشود اینطوری نیست. پس واجب منجز اون واجبی است که وجوبش قید ندارد، مشروط به شرطی نیست. علاوه بر این واجبش هم مقید به قید غیر اختیاری نیست. آمدن فرض فرمایید موسم حج، قید غیر اختیاریه دیگه، در اختیار انسان نیست که کی مثلا عرفه بشد، روز عرفه بشد، کی شب بیتوته در فرمایید که مزدلفه بشد، منا بشد، اینا که در اختیار انسان نیست. خب پس بنابراین خود واجب هم مقید به قید زمانی که در آینده حاصل بشد نیست، یا قید اختیاری که باز میخواییم واجب معلق را بگیم ها. واجب معلق اون است که مقید هست به یه قیدی که در آینده حاصل میشود، که اون زمان است که در اختیار این نیست، یا مقید به قیدی که اختیاریه ولی تحصیلش از ما نخواستن، گفتن اگر خودش حاصل شد شما اتیان کن، نگفتن تحصیلش بکن. مثلا اگر زید آمد شما اکرامش بکن، ما میتونیم زید را بیاریم ولی نگفتن زید را بیار، اگر خودش آمد. فرمودید خب پس بنابراین واجب مشروط داریم که اصل وجوب مشروط به شرط، در مقابل واجب چی داریم؟ مطلق داریم. واجب مطلق بیان نظر مرحوم صاحب فصوله. یک واجب مطلق مشروط داریم که مشروط به شرطه، مثل این استطاعت فحج. یه واجب مطلق داریم. واجب مطلق را ایشون دو قسم میکنن. واجب مطلق اون است که وجوبش دیگه شرط نداره، اما واجبش اگر شرط داشت، شرط غیر اختیاری که در آینده حاصل بشود، یا شرط اختیاری که حصولش را خواستن، حصول اتفاقیش را خواستن، نه خواستن شما تحصیلش بکنید، اینا گفتن که این واجب میشه چی؟ آقا واجب معلق. اما اگر واجب ما وجوبش مطلق بود، واجبش چنین قیدایی نداشت، مقید به زمان آینده نبود، مقید به قید اختیاری که خودش حاصل بشود نه، گفتن تحصیلش بکن، چنین قیدایی داره و میشه واجب مطلق منجز. مثلا الان وقت نماز رسیدم، خب نماز وضو میخواد، میگن برو وضو را تحصیل کن، این میشه واجب مطلق و منجز هم هست، یعنی مقید به یه قیدی نیست که غیر اختیار، مقید به وضو هست، ولی گفتن تحصیلش بکن، نگفتن اگر طهارت داشتی برو نماز، میگن طهارت هم باید تحصیل بکنی. پس نظریشون واجب مشروط را کنار میذارم، میگم واجب مشروط داریم، واجب مطلق را دو قسم میکنم، واجبش گاهی مقید به یه قیدی که غیر اختیاری، حصول یک زمان مثلا غیر اختیاری، یا مقید به قید اختیاری در مستقبل هست که حصولش مورد نظره، نه تحصیلش. اگر خودش حاصل شد میگه این واجب را همراه با این بیار، اون وقت این میشه واجب مطلق معلق. اگر نه، واجبم قید نداشت یا قیدش اختیاری بود و گفتن تحصیلش بکن، نه حصولش، نه تحصیلش گفتن بکن، اون میشه واجب مطلق منجز. این یا اصلا قید نداشت، مثل باب معرفت گفتیم معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الرحیم، اصلا قید نداره، از همه خواستن دیگه، یا قیدش واجب تحصیل بود مثل وضو در باب، میشه واجب مطلق منجز. این بیان مرحوم صاحب فصول در اقسام. پس مجموعا اقسام به نظر صاحب فصول سه قسم شد، مشروط، مطلق هم دو قسم، یا منجز یا معلق. در تقسیم واجب و مطلق به منجز و معلق چی را در نظر میگیریم؟ متعلق وجوب را در نظر میگیریم، واجب را در نظر میگیریم، که واجب قید غیر اختیاری دارد یا ندارد، یا قید اختیاری که حصولش مد نظر باشه نه تحصیلش. خب بر واجب معلق اون وقت مثلا مثالش هم که مستحضر دیه، واجب معلق مثلا فرض کن که در ماه مبارک رمضان میگیم که این وجوب از اول شب میاد، از اول رؤیت ما هلال ماه رمضان وجوب صوم میاد، وجوب صوم یک ماه میاد. خب این وجوب میاد، اما واجب مقید به قید زمانی، اون طلوع فجره، واجب مقید به قید غیر اختیاری که همون طلوع فجره، در فرمودیم. یا در باب حج، حج درسته وجوبش مشروطه به استطاعت، ولی بعد از استطاعت یا وجوبش میشه فعلی دیگه، بعد از استطاعت که حاصل شد میشه وجوب فعلی. خب ولی واجب مقید به این که این آقا در اون روز نهم ذوالحجه حیات داشته باشه، قدرت داشته باشه، خدای نکرده دیوانه نشد مثلا. خب بس بنابراین این مشروط به حفظ حیات و قدرت تا روزه که بتوند اونجا لبیکش رو بگد و اعمالش انجام بدهد. اگر نتونست، خب اینجا وجوبش از کی آمده؟ از زمان ساعت. ولی واجب مقید به یه قید غیر اختیاری. قید غیر اختیاری چیه؟ همونی که حفظ حیات و حفظ قدرت تا روز اعمال حج. قد فرمودید این میشه واجب چی آقا؟ واجب مطلق، وجوبش قید نداشت، وجوبش قیدش حاصل بود دیگه. واجب مطلق معلق، یعنی وجوب واجب معلق به یه قیدی که در آینده باید حاصل بشه. خب این واجب مطلق معلق به چه درد ما میخوره؟ چه مشکل ما را حل میکند؟ این مشکل ما را حل میکند که اگر یه مقدماتی داشته باشد این واجب، چون وجوبش از جلوتر آمده، وجوبش مطلق بوده، مقدماتش از همین الان باید انجام بگیره. در ماه رمضان اگر این آقا مجنبه، شب باید بره غسل جنابت بکنه، چون وجوبش مطلق بوده، وجوبش جلوتر آمده. واجب است که مقیده به یه قید غیر اختیاری که همون طلوع فجره، اما وجوب که از اول بود. پس این واجب و معلق در حقیقت مرحوم صاحب اصول اینا واجب معلق را فرض فرمودن، این قسم را بیان فرمودن برای اینکه مشکل اون مقدمات را حل کنن. چرا مقدمه را ما انجام بدیم؟ اگر این از اقسام واجب مشروط بود، یعنی تا طول فجر نمی شد واجب نمی شد، چرا ما جلوتر بریم غسل کنیم؟ پس معلوم شد این از اقسام واجب مشروط نیست، این از اقسام واجب مطلق معلقه. در فرمودید وجوبش جلوتر آمده. این بیان ایشون برای این، در این بیان ایشون اشکالاتی شده، هفت تا شاید مثلا یا بیشتر اشکال شده. دو تا اشکال شما گفتیم قبلا. اشکال سوم که عمده اشکالی است که برای ایشون مطرح شده، مرحوم نهاوندی مطرح کردن این اشکال را. مرحوم نهاوندی یک کتابی دارن به نام تشریح الاصول. ایشون در کتابشون اشکال کرده در نظریه مرحوم صاحب اصول. در فرمودیم گفته این نظریه مرحوم صاحب اصول اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکال ثبوتی و عقلی کرده ها، اشکال عقلی و ثبوتی کرده مرحوم نهاوندی. اشکال عقلیشون چی هست؟ ایشون فرموده که اراده تشریعیه که همون جعل حکمه، اراده تشریعیه نظیر اراده تکوینیه هست. اشکالشون مبتنی بر دو مقدمه است. یه مقدمه این که اراده تشریعیه نظیر چی هست؟ آقا اراده تکوینیه هست و اراده تکوینی از مراد قابل انفکاک نیست. پس اراده تشریعی هم از اون واجب، همون ایجاب دیگه، اراده تشریعی همون ایجاب، ایجاب هم از اون واجب قابل انفکاک نیست. نمیشه ایجاب الان باشه اما واجب بفرمایید که در آینده باشه، این معنا ندارد. ایشون فرموده، در فرمودید مرحوم نهاوندی اشکال میکنن بر نظریه صاحب فصول، اشکالم عقلی ثبوتیه. میگه این که شما فرمودید واجب معلق، یعنی وجوب الان باشه اما واجب قید داشته باشه آینده، این ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون فرمودن که اراده تشریعیه که همون ایجابه، واجب کردنه، شارع میخواد قانون بذاره امر بکنه، این نظیر اراده تکوینی است. یه مقدمه. مقدمه دوم این است که اراده تکوینی از مراد قابل جدا شدن نیست. اراده تکوینیه چی هست؟ اراده تکوینیه این است که شما مصلحت شیء را سنجیدی و فرمودید تصدیق به مصلحت کردید، تصورش کردید، تصدیق کردید، شوق در شما ایجاد شد، تقویت شد، دیدید مانع هم نیست، الان دیدی که من تشنه هستم، شدیداً تشنه هستم. تشنه میبینه آب هست، تشنگی شدید فرض کنید، آب زلال اونجا هست و اینم میتونه برداره، هیچ مانعی هم نیست، هیچ ضرری یعنی آب نداره. تمام مقدمات که حاصل شد در نفس یک شوق مؤکدی حاصل میشد، همون موقع اراده حاصل میشه. اراده اون شوق مؤکد دیگه به اون مرحله آخر رسیده، هیچ مانعی نمیبینه، دستشا حرکت میده، اون کار رو انجام میده. این اراده تکوینی. مرحله تصور گذشته، مرحله تصدیق گذشته، مرحله شوق گذشته، میل، شوق و مؤکد، عزم میرسه، جزم میرسه. اگر به اون مرحله رسیده، فوراً محرک عضلاته، عضلات حرکت میکنه. اگر عضلات حرکت نمیکنه، معناش نیست که هنوز به اون مرحله نرسیده، مرحله اون عزم اینا اراده نرسیده. اگر رسید، ال اراده تکوینیه چی از خصوصیتش؟ المحرک للعضلات. پس اراده تکوینیه از مراد جدا شدنی نیست. جوابی که از ایشون جناب استاد سبحانی میدن این است که ما قبول داریم اراده تکوینیه از مراد قابل جدا شدن نیست، ما اینو قبول داریم علا عین و علا رأس. وقتی اراده تکوینی آمد دیگه اون از مراد جدا نه، محرک عضلات حرکت کنن، ما اینه قبول داریم. و اراده در اراده تشییع هم به این معنای که وقتی مولا اراده کرد، در اونجا هم به یه معنا بیان خواهیم که از اونجا هم قبول داریم، از مراد جدا نمیشه. نفرمایید که آقا انسان گاهی به جایی که در آینده هست اراده میکنه انجام بدهد. اینطوریش کن نکنید که حالا ممکنه یک کسی مثلا در نظر داره تصمیم داره فردا برد فلان جا، اینجا ارادهش الان هست، مرادش فرداست. میگیم نه، اونجا شوقه، اون هم مرحله اراده نرسیده. اراده اون است که بیا هیچ حالت انتظار تو کار نباشه، عضلات حرکت کنه. به اون مرحله رسید، اونجا میگن اراده. قبل از اون اراده نمیگن. اراده اون است که دیگه همه شرایط از نظر زمان، مکان، عدم مانع، همه اینها مهیا باشه، این دیگه انسان وادار به حرکت کنه. اونو میگن اراده. اونجا هایی که شما مثال میزنید اونجا چیه؟ آقا شوقه. ولی این آقا شوق دارد که فردا این کار رو انجام بده، اون اراده نیست. لا یقال خداوند اراده کرده مثلا در قیامت مشرکین را چیکار کند؟ آقا عذاب کند، مؤمنین را به بهش بفرستند. خب اینجا چطور؟ میگیم اراده خداوند کنهش برای ما مجهول هست، اونجا را اصلا شما وارد بحث نکن. میاییم مسئله در اراده تکوینی، مطلب شما درست. میماند اراده تشییعی، ایجاب واجب کردن. اینجا چطور؟ اینجا هم میگیم که اراده مولا، اراده تشییعی مولا به چه تعلق گرفته؟ به فعل خودش یا به فعل عبد؟ گر بگید به فعل خودش، قبول داریم اینجا. اراده به چیزی که در اختیار انسان هست تعلق میگیره، اون در اختیار اون فاعل است تعلق میگیرد. اون قانون گذار چی در اختیارش هست؟ ولی اون که حالا رئیس قدرت هم داره، شعل قانون همون موقع بعثش را ایجاد میکنه. همون که اراده کرد بعثش ایجاد میشه. بس فعل خودش که بعث بود، همزمان با اراده مراد حاصل میشه. مراد چیه؟ بعثه، اون چیزی که در اختیارش هست. اما اینکه عبد انجام بدهد، این متعلق ارادهش نمیشه، چون اون داخل قدرت اون اراده کننده به عنوان قانونگذار نیست. بله خداوند مالک همه چیزه، بر همه چیز قدرت داره، اما به عنوان قانونگذار فعل عبد مقدور قانونگذار نیست که او را اراده بکند. پس ارادهش به عنوان قانون گذار به فعل خودش متعلق میشه، باید که مقدور خودشه. چیه قانون گذاشتن؟ ما میگیم همون موقع که اراده فرمود قانونش گذاشت. شما میگید بله متعلق قانونش این است که در آینده این حاصل بشه، اون متعلق اراده است، اون متعلق قانونه، نه خود اراده‌ای که داشته به بس. بس با همراه با به اصلا اون اراده همزمان حاصل شدن، اراده بس کرد بس هم حاصل شد. بله متعلق بسش که عبد بره اینا انجام بدهد، اون مربوط به عبد است که عبد الله اراده بکند دایی درش ایجاد بشد ایجاد نشود. پس بنابراین کی انفکاک حاصل شد که شما اشکال میکنید؟ انفکاک حاصل نشد، نه در اراده تکوینیه نه در اراده تشریعیه. اراده تشریعیه البته باید دو بخشش کرد، یه بخشش قسمتی که مربوط به اراده هست اون از مراد جدا نشده، اراده قانونگذار به جعل قانون، قانون هم ایجاد میشه. یه بخشش مربوط میشه به کی؟ به چی؟ مربوط میشه به مکلف. اون اصلا اراده نکرده، چون اراده به مقدور تعلق میگیره، اون مقدور مولا نیست، به عنوان قانونگذار مقدور مولا نیست و الا جبر میشه در عالم. بناست که او با اختیار خودش برد انجام بده. در فرمودیم پس بنابراین این اشکال را ایشون اینطوری جواب دادن، جواب خوبی هم هست. پس بنابراین ما این نقض شما را به اصلا این مطلب شما را، اصل مطلب را کبرا را قبول داریم. اراده تکوینی جدا نمی شود و اراده تشریعی را باید بیان کنیم. مراد شما اراده تشریعی هم جدا نشود، اگر مراد این است که فعل عبد هم باید از این جدا نشود، میگیم نه این فعل عبد اصلا مورد ارادش نبوده. اگر مقصود این است که اون چیزی که مربوط به خود مولاست جدا نشود، جدا نشد. اون چیزی که مربوط به خود مولا بود بس بود، بس هم همون موقع ایجاد شد. خارجه نه، به عنوان قانون گذار، شارع به عنوان قانون گذار. نه ما ببینید قانون گذار دیگه مربوط به خدا نیست، شارع هر شارع، هر قانون گذاری، هر قانون گذاری، مجلس قانون میذاره، یک رئیسی قانون میذاره، یه حاکم قانون میذاره. بحث ما در قانون گذاره، وقتی قانون میذارد آیا اراده فعل طرف را میکند یا اراده کار خودش را میکند؟ اراده کار خودش را میکند، قانون بذارند، قانون هم همون موقع حاصل میشود. به محض اینکه اراده کرد قانون حاصل میشود، به محض اینکه اون شارع یعنی مشرع اون قانونگذار قانونش خواست میشود. ارادهش متعلق به فعل عبد نمیشد که این به عنوان شارع به عنوان قانونگذار اصلا مقدورش نیست که بیاد اراده کند کار دیگران را، کار دیگران مقدمات خودش میخواد. از فرمودیم مرحوم صاحب کفایی از اشکال صاحب فصول جواب میده، غیر از این جواب سه تا جوابشون میده. این جوابی بود که از استاد سبحانی و برخی از بزرگان الان دارن نقل کردیم، اما مرحوم خراسانی صاحب کفایی سه تا جواب میده. ایشون میفرمایند که ما اولا در اراده تکوینی اینو قبول نداریم که مراد از اراده جدا نشود، نه جدا میشود. صاحب کفایه سه تا جواب میدن. یه جواب این است که شما گفتید که در اراده تکوینی اراده از مراد چی آقا جدا نمیشود، میگیم چرا جدا نمیشود، جدا میشود. کجا؟ اونجاهایی که اون مراد ما مقدمات داره. مثلا فرض کن که این آقا میخواد برد مشهد، خب مشهد رفتن که به محض اراده که حاصل نمیشه، باید راه بیفته دیگه. خب ببینید جدا شد دیگه، مقدمات رو باید انجام بدهد چقدر این آقا راه برود تا برسد به مشهد. بس مرادش مشهده، مرادش راه رفتن نیست. بس مراد از اراده جدا شد، اراده الان هست، اراده مشهد. این باعث میشه که برات مقدماتش انجام بده. اون جایی که معمولا افعال مقدمات داره، با اینکه اراده تکوینی نسبت ذل مقدمه هست، ولی ذل مقدمه انجام نمیگیره، جدا میشه بعد اونجا، مراد از اراده جدا میشه بعد. اراده هست ولی مراد بعد از تحصیل مقدماته. از هر مدید اغلب کارهای ما اینطوریه. جواب دادی ها
نسبت دادی هم کار داره
به مسئله دادی، یعنی اصلا راه رفتن را که این آقا اولا و بذات که راه رفتن نمیخواست، ما میخواییم بگیم که اولا و بذات مشهد میخواست و مشهد الان حاصل نیست، بس جدا شد، بس جدا شد دیگه. این یک جواب صاحب کفایه. جواب دوم این است که اصلا ممکنه یه جاهای اصلا مقدماتش هم مشغول نشون. مثلا مثال بزنید، فرض کنید که یه آدم شدیداً گرسنه است. آقا شدیداً گرسنه است، به طوری که اگر یه لقمه نون پیدا کنه فوراً برمیداره میخوره، ولی الان تو بیابان نون نیست. این آقا الان اراده خوردن نون را داره یا نداره؟ داره، ولی هیچ حرکتی هم نمیکنن چون مقدمش هم در اختیارش نیست. کجا برد اصلا بیابان؟ اصلا مقدمش هم در اختیارش نیست، وایستد اونجا مونده دیگه. فرض کن اصلا اونجا اصلا دستش بسته، یه جایی اصلا اینا اسیر کردن، پاشو به زنجیر بستن به یک درختی و شدیدن این آقا گرسنه است، و هیچ حرکتی هم ازش صادر نمیشود ها، نه مقدم، نه به مراد، نه به مقدمش، ولی ارادهش هست. یعنی اگر اونجا نون بود این برمیداشت میخورد. در فرمودی بس یه جاهایی هست که اصلا اونجایی که اصلا مقدمه هم در اختیار نیست، ولی این آقا حرکتی هم از خودش صادر نمیشه بدا، نه به سوی خود اون مراد، نه به سوی مقدمهش. توجه فرمودید؟ خب اینجا چی هست آقا؟ اینجا میگیم اراده هست ولی مراد جدا شده، از مراد جدا شده. اینم مورد دوم. اشکال سومی که ایشون مطرح میکنن، میگن حالا بر فرض ما در اراده تکوینی بپذیریم، من سایه کفایه میگنم، اگر بپذیریم در اراده تکوینی اراده از مراد جدا نمیشود، اما در اراده تشریعی دیگه نمیتونیم اینا بگیم. در اراده تشریعی قطعا باید جدا بشه. اگر در اراده تکوینی مطلب شما را بپذیریم، در اراده تشریعی دیگه قطعا باید مراد از اراده جدا بشه. چرا؟ چرا؟ میگه برای اینکه خب این که تشریع کرد، این که امر کرد، باید مخاطب این را دریافت کنه، بعد ترش دعایی ایجاد بشه، بعد در کار انجام بده دیگه، یه مراحل میگذره دیگه. در اراده تکوینی محرک از عضلات خودشه، اما در اراده تشریعی باید محرک از عضلات طرف بشه، باید طرف برسد، اونم تصور کنه، تصدیق بکنه، بعد دعایی درش ایجاد بشه، بعد حرکت کنه. لااقل یه چند ثانیه، چند دقیقه میکشه تا این کارا را این فاصله میفته. خب اگه فاصله چند دقیقه را پذیرفتید، پس اراده از مراد جدا میشه. ممکنه در یکی چند ثانیه بکشه، در یکی یه ساعت طول بکشه، بعد از یه ساعت تازه حرکت بکند مثلا به سوی مراد. پس مرحوم آخوند اصل مطلب را قبول ندارن. اون جواب اولی که مطرح کردیم از استاد سبحانی و دیگران، اون قبول میکرد کبرا را. کبرا چی بود؟ اراده تکوینی از مراد جدا نمیشود. اون اصل فلسفی را قبول میکرد و جواب میداد. دست فرمودید؟ اینجا اصلا برای ماخون میگن نه، ما اصلا قبول نداریم این حرف را که اراده از مراد جدا نمیشود. جدا میشود، هم در تکوینی جدا میشود، هم در تشریعی جدا میشود. دست فرمودید؟ حالا یه جوابهایی هم البته بزرگان دیگر مطرح کردن، ما رو واگذار میکنیم به خودتون. مؤیدین نظریه مرحوم نهاوندی، دو نفر از بزرگان آمدن به تأیید کلام مرحوم نهاوندی، یکی مرحوم اصفهانی، یکی مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم اصفهانی همون مطلب تقریبا مرحوم نهاوندی را بازی بیان مثلا دیگری فلسفی گفتن که اراده همیشه علت تامه است نسبت به مراد و علت تامه از مراد جدا نمیشه. این کلمه علت تامه را آوردن گفتن اراده نسبت به فعل علیت تامه داره و علیت تامه از مراد جدا نمیشه. جوابش این است که ما قبول داریم و اینجا هم قائل به انفکاک نیستیم، همون بیان اولی که گذشت دیگه، ولی متعلق به فعل عبد نمیشه، متعلق به فعل خودشه و جدا هم نمیشه. یک بیان مرحوم علامه طباطبایی در تأیید بیان نهاوندی دارن، گفتن آقا اراده نسبت به مراد متضایفین هستن، متضایفین هم باید همزمان باشن، نمیشه یکی باشه یکی بعدن بشود. تازه فرمودید اینها متضایفین، اب باشه هنوز ولد نداشته باشه نمیشه دیگه، باید ولد هم باشه دیگه، اب که شد باید ولد باشه، ابنم باید باشه تا اب، چون متضایفین هستن دیگه. تازه فرمودید خب متکافئان قوتن و فعلن دیگه، متضایفان اینطوری هستن. و اینجا علت اراده نسبت به مراد متضایف هست، نمیشه اراده باشه مراد آینده باشه، مراد هنوز نباشه. نظرمان این بیانی هست که ایشون که انه به انتصار و به تأیید مرحوم نهاوندی با این بیان رفتن، پس بنابراین گفتن که نمیشه بعد اراده واجب معلق معنا ندارد، که وجوب الان باشه، اراده الان باشه، اما مراد بعدن حاصل بشه. در فرمودید خب جوابش این است که ما متضایفین هست، ولی اینجا مراد در تشریع امر ذهنیه، همون طلبه، نه اینکه فعل خارجیه. اگر فعل خارجی بود بله، هم میگم فعل خارجی الان وجود نداره. پس در اراده تکوینی خب محرک عضلات دیگه، محرک عضلات به فعل همزمان هستن. در اراده تشریع هم امر طلب بحث، بحث هم طور نیست که باید در خارج که فعلی باشه که شما اونا ببینید، نه اون در نظر میگیره اون طلب هم حاصل میشه. پس متضایفین هستن، از هم جدا نشدن. نظرمون چون متعلقش امر خارجی نیست، طلب امر خارجی نیست، بس امر خارجی نیست، اراده متعلق شده به بس، بس هم امر ذهنی هست و این هم زمان هست. با این بیانها پس بنابراین این عمده اشکالی که بر مرحوم صاحب فصول مطرح شده بود، مرحوم نهاوندی مطرح کرده بود، با این بیانها، با این بیانی که عرض کردیم جواب داده شد و لذا اشکال بر صاحب فصول وارد نیست. واجب و معلق اشکال ندارد که وجوب فعلی باشه اما واجب در آینده باشه. الحمدلله رب العالمین.